به روح امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره صلوات تقدیم میکنیم. با اجازتون ثواب جلسه امشبمون رو تقدیم میکنیم به اساتید دینی خودمون و اساتید دینی پدرمون و مادرمون و نسلمون تا زمان پیغمبر. چطوره؟ استادهایی که از زمان پیغمبر اکرم نسلهای قبلی ما را، آبا و اجداد ما را آموزش دینی دادن، ثواب جلسه امشب شب جمعه ششم، عرض کنم خدمت شما که فوریه 2014 میلادی و ششم ربیع الثانی 1435 رو تقدیم میکنیم به روح اونها. هر کس با من موافق از خانم‌ها و آقایون به روح همه این اساتید از حالا تا زمان پیغمبر که نسل ما رو شیعه بار آوردن و درس دادن صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا و اعذ الله فی جهاد عدوک و عدوه واجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. مخلص. جنسی را که در قالب شهرها با وزن یا پیوانه میفروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله میکنند، بنا بر اقوا جایز است که آن جنس را در این شهرهایی که با شماره معامله می کنند زیادتر بهش و کمتر بفروشند، و اگر چنین غلبه ای نباشد حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن است. یعنی اینی که تخم مرغ رو در تهران با عدد می فروشند، در مشهد مقدس با وزن و با کیلو. در مشهد اگر تخم مرغ رو یک کیلو بدن، یک کیلو ده گرم بگیرن رباست، اما در تهران نقد بفروشن، ده تا تخم مرغ بدن، یازده تا تخم مرغ بگیرن نقد، اشکالی ندارد، اما نسیهش مشکل داره. چون گفتیم برای آقایان جوانان به خصوص که بلد نیستن که ربا در چند جاست، یکی در قرضه که اگر قرض را بیشتر بگیرن یا شرطی بکنن ربا و حرامه. مثلا من بگم که آقا 1,000,000 تومان به من 2 ماهه قرض بده، شما بفرمایید قرض میدم به شرط اینکه به بچه من خود به فدک یاد بدی، این رباست. اگر به من به شما بگم که 1,000,000 تومان 2 ماهه به من قرض بده، شما بفرمایید قرض میدم به شرط اینکه نمازتو بخونی، چون نماز واجبه و به گردن منه، این شرط اشکال نداره. اما شرطهایی که واجب نیست، حتی کار دینیه، میشه ربا. یکی در چیزهای کشیمنی و پیمانیه. میگم که 1 لیوان شیر به شما میدم، شما عوضش 2 لیوان شیر به من بدیم پس فردا یا همین امروز، این چیه؟ این ربا و حرام است. به شما بگم که من 1 کیلو به شما برنج پاکستانی میدم، 1 کیلو به من برنج ایرانی آستانه اشرفیه بدید، اینم چیه؟ این هم عرض کنم که 0.5 کیلو به من برنج آستانه اشرفیه بدید، اینم چیه؟ این هم رباس و حرامه. یکی هم در باب طلا و نقره است. طلای ساختنی را 100 گرم بدم، طلای ساخته شده رو 95 گرم بگیرم، اینم رباست. پس چیکار کنیم؟ باید معامله های جدا انجام بدیم. جنس هایی که در بعضی از شهرها با شماره فروخته میشه و در بعضی از شهرها با عرض کنم که توزین اگر در اون شهری که با توزین کم و زیاد بکنن ربا میشه، در اون شهری که با عدد خرید و فروش میکنن کم و زیاد بشه اشکالی نداره. شما بگی در تبریز تخمق رو با وزن میفروشن، اینجا که شما 10 تا میدی 11 تا میگیری رباس، نه اشکال نداره، چون شهر تهران با عدد خرید و فروش میکنن. هر شهری حکم خودشو داره. به روح محدثین شیعه و به روح همون استادهایی که الان عرض کردم صلوات میفرستیم. ما بحثمون فکر میکنم الان جلسه 12 یا 11 باشه که راجع به پیغمبر اکرم و اخلاق پیغمبر در برخورد با دیگران و مخالفان و موافقان مخصوصا اهل کتاب بحث میکنیم از روی دائره المعارف دوم اسلام. اسمش چیه؟ بهار الانوار مرحوم مجلسی. ما بهار الانوار مرحوم مجلسی را دومین دائره المعارف مهم اسلام و مشهورترین و مفصلترین میبینیم. اولین دائره المعارف چیه؟ کافی کلینی. این دائره المعارف دوم خیلی هم معروف و مهمه. از جلد 22ش که درباره پیغمبره، از بحثهایی که مرحوم مجلسی تیتراش کرده به این نام ماجرا بینه و بین اهل کتاب، رفتار پیغمبر رو با اهل کتاب و برخورد اخلاقی و اعتقادیشون رو احادیث آوردن. حالا ما این هفته هم دو سه تا حدیث میخوایم بگیم، بعضی هاش مربوط به افراد اهل کتابه، بعضی هاشم به مناسبت آوردن، چون همه اینها الحمدلله حالت آموزندگی داره. من اینها رو یک یکی میخونم. حدیث اول صفحه 99، حدیث شماره 56، صفحه 99 جلد 22 دائره المعارف دوم، حدیث شماره 56. عرض کردم که مرحوم مجلسی چون در قرن 11 و 12 بودن، احادیثشون رو از کتاب‌های معتبر قرن‌های قبل نقل کردن. یکی از معتبرترین کتاب‌های قرن‌های قبل تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی است که ایشون در زمان امام حسن عسکری علیه السلام تفسیر نوشته. یه تو پرانتز به شما بچه ها که کمتر حرف شنیدید یه نکته ای رو بگم، خیلی معروف شده که میگن شیعه علوی و شیعه صفوی، اصل این تقسیم بندی دروغ است، به خدا و پیغمبر و تشیع و برای اختلاف انداختن و کوبیدن تشیع. شیعه نه علوی است نه صفوی، شیعه نبوی است. پیغمبر تشیع رو آورده، پیغمبر اسلام رو آورده. اسلام هم دو شعبه نداره. همینی که تئوریسین های مکتب تسنن گفتن اسلام به دو بخش تقسیم میشه همش توته است، برای اینکه اختلاف بندازن. اینایی هم که روشن فکرایی هم که فکر میکنن برای ایجاد وحدت از عقاید حق خودشون بگذرن، اینها هم صدی 99شون قصد خیر ندارن، قصد دارن شیعه ها رو سنی کنن. هیچ وقت اونها از طرف اونا صحبت نکردن که بیان سنی ها رو متمایل به شیعه ها بکنن. ما چی میگیم؟ حرفمون چیه برای وحدت؟ میگیم وحدت این است که ما یه محور حقی را قبول کنیم، بر اساس اون محور حق حرکت کنیم. ما هم که کوچکترین طلبه از کنم که محیط و فضای خودمون هستیم، احساس کردیم اینو بگیم خوبه به جوانا. گفتیم در اعتقادات تشیع اگر یک مورد پیدا کردید، دو تا چهار تا نبود، کل تشیع بذارین کنار، بریزین تو دریا. خیلی ادعای بزرگی ها. میگم در اعتقادات تشیع یک دونه از اعتقادات تشیع رو پیدا کردیم که دو تا چهار تا از نظر عقل و نقل و ریفرنس های مورد اعتماد نبود، همه تشیع رو بذارین کنار. انقدر حق روشنه و مورد اعتماده که همش روشنه و به اصطلاح تایید شده است از نظر عقلی. هر کی هم بیاد بحث میکنیم. دیروز یا پریروز بود 3 نفر آمده بودن منزل ما، 4 نفر، یکیشون واسطه بود، اون سه تا سنی بودن و یکیشون مبلغ بود، جوونم بود، معلوم بود دوره دیده بود خیلی، چون خیلی هم به قرآن مسلط بود و به مطالب مسلط بود. عرض کنم که صحبت کردیم گفتیم که هر چی غیر عقلی بود میریزیم دور. یه ساعتی که با هم بحث کردیم دیگه کم آوردیم، کم آوردن. گفتم من ادامه میدم از جلساتی دیگه، ولی این بحثی که شما میکنید همش دارید میرید تو خاکی، قرار فقط عقلی بحث کنیم و تمام اعتقادات حق کلیش عقلی، زیربناش روبناهاش اون وقت بر اساس اعتمادهای عقلی نقلی ممکنه باشه. مثلا اینو عرض میکنم، میگیم که عقل به ما میگه اگر خودتو خواستی به یه طبیبی بسپری و عمل جراحی انجام بده، بعدم بگه 5 میلیون بده، حالا 5 میلیون که امروز خیلی کمه، بگه که انقدر بده، باید چیکار کنی؟ اعتماد کنی. این عقلیه دیگه. اگر اعتماد کردیم، دیدیم مورد اعتماده، آدم خوبیه، متخصصه، نمیخواد کاسبی بکنه فقط، میگیم چی؟ آی دکتر شما هر چی گفتین، کدوم بیمارستان، کی عمل کنم، کدوم اتاق عمل، در چه سطحی، چقدر قیم، همش اعتماد میکنیم دیگه. دینم اینجوریه، زیربناش عقلیه. یعنی چی؟ یعنی میگیم ما احتیاج به یه پیغمبر داریم، باید به پیغمبری بهش پیدا کنیم که بهش اعتماد داریم. وقتی اعتماد کردیم اون پیغمبر هر چی گفت اعتماد داریم دیگه، عمل میکنیم. این روبناست. البته اینو دقت کن، هر کدومتون بعدن اومدین به من پس دادین، یه جایزه پیشم دارین که میگم که جایزه شما اینه که مقداری خود به یه فدک پیش خرید بکنین که انشالله فرهنگ سازی کنین. این مطلب رو خوب بفهمین. یکی از شاهکارهای استثنایی تشیع اسلام اینه، با اینکه ما به پیغمبر اعتماد کردیم و ریشه اعتماده روبنا حرف پیغمبر رو گوش کردنه، اما ائمه ما بازم یه انقلت گذاشتن، گفتن اگر تو روایات و احادیث به چیزی برخورد کردید که با عقل صریح تناقض داشت و با صریح آیات قرآن تناقض داشت، اونا رو بزنید کنار، در کدوم دینه بیارید. هر کی در ادیان دیگه این فرمت رو بیاره من بهش جایزه میدم. گفتم با اینکه ما به پیغمبر اعتماد داریم، 100% به پیغمبر ماست، اما پیغمبر و ائمه فرمودن اگر در متن دین، یعنی روبناها، چیزی را پیدا کردیم که 100% مخالف عقل یا قرآن کریم بود یا احادیث متواتر، بریزیم بیرون. فضربوه و علل جدار. خیلی نجیبه. با این فرمت و با این شرطی که گذاشتن شما میتونیم پوز بدین حسابی در دنیا به این که تنها مذهبی که تمام زیربناهاش عقلانیست و روبناهاش هم اگه عقل ما نمیرسه مخالف با عقل نیست، پارادوکس نیست. آخه خیلی فرق میکنه با اینکه بگیم یه چیزی پارادوکس عقل، نقیض عقل، یا بگیم عقل ما نمیرسه. ممکن عقل ما نرسه که چرا نماز صبح 2 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته، اما مخالف با عقل نیست. حالا 3 رکعت بخونیم یا 2 رکعت، کجای عقل مخالفه؟ یعنی اجتماع نقیزه، نه ترجیح بلا مرجه، دور تسلسل، هیچ کدوم از اینا نیست. این جزء شاهکارهای اسلامه برای بچه‌های دنیای امروز که میرن گرایش پیدا میکنن به مسیحیت، به عرض کنم که زرتشتیگری، به یهودیگری. شما این مسئله رو روش بسیار تاکید بفرمایید. پیغمبر اکرم ما مورد اعتماده و تمام روبناهاش قبول میکنیم. خودشون گفتن در صورتی که مخالف با عقل و صریح قرآن و روایات متواتر نباشه. تفسیر علی ابن ابراهیم یکی از ریفرنس های درجه یک مورد اعتماد مرحوم مجلسی است. کتابش هم 2 جلد انقدیه. تفسیر علی ابن ابراهیم چاپ شده، پاورقی خوب الان هم هست، عربی البته. مرحوم علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی که پدرش استادشه، پدر بزرگش هم استاد پدرشه، که هاشم از زمان امام رضا علیه السلام بوده. خیلی جالبه این سلسله روات و نویسندگان خیلی جالبن. آیه داریم در قرآن، فاما من اعتا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. کدوم آیه است؟ سوره های آخر قرآنه. آیه کریمه رو دقت کنید، فاما من اعتا و تقا، کسی که اعطای مال میکنه و تقوا داره، بذل و بخشش میکنه و تقوا داره، و صدق بالحسنا، باور میکند بهشت را. یکی از اسمای بهشت چیه؟ حسناست. و صدق بالحسنا و باور میکند بهشت را، فسنیسره للیسرا، او را آماده میکنیم برای راحت زندگی کردن در دنیا و آخرت. این آیه است که فرمودن در سوره اعلاست. قال علی ابن ابراهیم گفت نزلت فی رجل من الانصار. علی ابن ابراهیم، گفتم اون هفته خدمتتون، وقتی علی ابن ابراهیم میگه که فلان چیز، میگن یا حدیث امام باقر یا حدیث امام صادق. میگه نازل شده در مردی از انصار. انصار اونایی بودن که در مدینه بودن. مهاجرین کیا بودن؟ اونایی بودن که از مکه اومده بودن همراه با پیغمبر. کانت لهو نخلتون فی دار رجلن، یک درخت خرمایی داشت، درخت خرماش اتفاقا توی منزل همسایش سبز شده بود. اون همسایش معلومه که مسلمون نبوده، اینجوری معلومه. فکان یدخل علیه بغیر اذنن، وارد میشد در اون منزل بدون اجازه او. نزلت فی رجل من الانصار کانت له نخلتم فی دار رجل، یه درخت خرمایی داشت در خانه همسایه سبز شده بود، بدون اجازه اون مرد وارد خونه میشد. شکا ذالک الی رسول الله، اون همسایه شکایت کرد به پیغمبر. فقال رسول الله لصاحب النخله، پیغمبر به کسی که صاحب نخله بود یعنی انصار، گفت بعنی نخلتک هذه بنخلت فی الجنه، گفت اینو بفروش به من، به یه درخت خرمایی در بهشت، که این مال همسایه باشه، دیگه نرید تو خونه همسایه رفت آمد کنه. گذشت مالی جزء اخلاقیات اولیه و پایه‌ای پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و بقیه ائمه طاهرینه. از کی باید تمرین کنی؟ چند سالته؟ دیره، 12-13 سالگی باید تمرین کنی. به شما جوونا میگم خدا بهتون بچه میده، بچه هاتون عادت بدید به انفاق. یا به فقیر میخوایم پول بدیم، به واسه بچه هاتون بدیم. به یکی از فامیلاتون میخوایم هدیه بدیم، به بچه هاتون بدیم. بده یه دو جمله بنویسه، این خیلی اثر میکنه در روح. پیغمبر فرمود به صاحب نخله که به اصطلاح تو منزل همسایه بود، گفت بعنی نخلته که هذه بنخلته فی الجنه، گفت این درخت خرما تو که تو خونه همسایه هست به من بفروش، من در بهش یه نخله به تو میدم. فقال لا افعل، گفت نه، این کار نمیکنم. بعضی از دیگه سختن. یه وقت مرکز شهر ما منزل داشتیم، مثلا تو دهات نبودیم، تو خیابون ری و خیابون ادیب و اونجاها، اطراف اونجا یه میوه فروش بود. هر وقت من از اونجا رد میشدم میدیدم که چند تا جعبه میوه های پوسیده، خراب شده، ژولیده، از کنم که چیده جلوی به اصطلاح مغازش. یه دفعه تصمیم گرفتم پیاده شم میوه بخرم از اون و بگم که چرا این کارا رو میکنی، چرا اینا نگه میداره، بده برم. پیاده شدم، پیرمرد بود، حالا اگه رفته خدا رحمتش کنه، اگه از خدا سلامتش بده. گفتم که مثلا این پرتقالا کیلو چند؟ مثلا میگم، گفت کیلوی 200 تومن. گفتم کمترم میشه؟ گفت 199 قرون و 9 شاهی هم نمیدم. فهمیدم چرا میباش انقدر میمونه میگنده. رفتم اولین بار کربلا، 77، خدا قسمتتون کنه همه و قسمتمون کنه همه. رفتم از هر کدوم از این کاسبای کربلا جب چیز بخرم، گفتن کمتر. گفت چرا؟ آجا کمتر میشه. دیدم با دیگران اینجوری رفتار میکنه. بعد از این که به اصطلاح از سال 51 صدام بیرون کرد ایرانی ها رو، خیلی از این نجف و کربلا اومدن تهران، مشهد، قم، جاهای زیارتی. تو کوچه مروی اومدن، ما مدرسه مروی درس میدادیم، تو چخ چیز میفروختن. هر وقت من رفتم از اونا چیزی خریدم یا دیدم، طرف گفت کیلو چخ، گفت کیلو 10 تومن، گفتش که کمتر میشه، گفت آره شما 9 تومن ببر. با استفاده یکم همه اون چرخیا الان پاساژ دارم. خدا برکت به چی میده؟ به اینکه آدم سخت نباشه. این خیلی مهمه. ویلون للمتففین. اگر کسی از این جوانها این انتهایی رو دقیق معنا کنه، جدا دیگه من جایزه میدم، حتما میگم 100 تا خطبه فدک چیکار کنه؟ پیش خرید کنه. ویلون للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. کسانی هستن کم فروشا که وقتی برای مردم وزن میکنن بر علیه مردم، یعنی جنس مردم رو دارن وزن میکنن. يستوفون یعنی کامل وزن میکنه، یه کمی سنگینتر میگیرن، چون کامل وزن کردن معنیش اینه که سنگ یک کیلویی رو که میذاری یه ذره پایینتر باشه این جنس، این يستوفون میشه، یعنی وفا میکنن، کامل میکنن. مثلا میگم من دارم از شما لبو میخرم، لبو ببخشید این بد که نیست، لبو تو بد نیست، لبو اولا میدونین که ریشه شکره، شکر ریشه شیرینی، اگه تو بچه شیرینی باشی من بگم لبو هستی اب نداره که. شما لبو میفروشی، میگه وزن خودت وردار، چون من میخوام لبوی شما رو بخرم، لبوی شما رو وقتی سنگ یک کیلو میذارم یک کمی سنگینتر میکشم. ازکتالو الناسی استوفون. وقتی جنس مردم رو برای خودت میکشی چیکار میکنی؟ کاملش میکنی. و ازا کالو هم او وزنو هم یخسرون. اما حسینی خودت لیاقت لبو فروشی هم نداری، کمتر هستی. اگه برای مردم وزن میکنی جنس خودتو سبک میگیری. این کم فروش ها هستن. کم فروش وقتی جنس خودشو برای دیگران میفروشه یخسرون، یعنی کم میکنن. و از اکتالو الناس یستوفون، موقعی که جنس مردم رو وزن میکنه برداره، کامل میکنه. برعکس اونی که باید باشه، میگم برعکس اونی که باید باشه. قرآن اینو میگه، میگه کم فروش کسیست که جنس مردم رو برای خودش کامل میکشه، جنس خودش رو برای مردم کمتر میکشه. من تجربه کردم در سن خودم، تمام کسانی که در زندگی اهل گذشت بودن، خیلی سخت نگرفتن، قیراتی نبودن، فیتوفیکس نبودن، همشون وضعشون خوبه، خدا بهشون برکت داده. همینی که گفتم، هیچی کم نمی کنم، همینی که گفتم، چه خبره دیم؟ وقتی که انسان سختگیر نباشه، خدا هم به او برکت، چون خدا سخت نمی گیره. خدایی که میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرن و من یعمل مثقال ذره شرن، میگه من جا ابل حسن فلاهو عشر امثال و من جا ابل سیعه فلا یجزا الا مثلا. خب خدایی که ما روزی میده، وقتی اینجا روزی میده تو چرا قد سخت میگیری؟ گفت لا افعل. انصاریه گفت نه، با اینکه از انصار بود، گفت این کار نمی کنم، نمی فروشم. قال فبعنیها بحدیقت فی الجنه. پیغمبر گفتش که این درخت خرمات رو به من بفروش که مال اون همسایه باشه، یه باغ در بهش به تو میدم. فقال لا افعل و انصرف فمضى الیه ابو الدحداح و اشتراها من. گذشت رفت ابو الدحداح که یه نفر بود از مسلمان ها، رفت و به او به اصطلاح برخورد کرد و اشتراها من، با پول خرید ازش. و اتم نبی صلی الله علیه و آله، اومد خدمت پیغمبر. فقال ابو الدحداح یا رسول الله، اون درخت تو همسایه اون انصاری رو من خریدم، مال منه. خذها واجعل لی فی الجنه التي قلت لهذا فلم يقبله. این درخت مال شما، شما در عوضش در بهش همونی که به اون مرد گفتی به من بده. فقال رسول الله، به اون انصاری چی گفته بود اول؟ گفته بود عوضش یه درخت در بهشت میدم. قبول نکرد. گفت چی؟ گفت یک باغچه میدم در بهشت. ابو الدحداح خودش که خرید و رفت. فقال رسول الله لکه فالجنت حدائق و حدائق. فهمیدی یعنی چی؟ یعنی برای به عوض اون درخت برای تو باغها و باغها هست، حدائق و حدائق. یعنی یه درخت نشد، گفت لکه فی الجنت حدائق و حدائق. فانزل الله فی ذلک، بعد آیه اومد فاما من اعطا، یعنی ابو الدهتا، و تقا و صدق فی الحسنا. مرحوم علی ابن ابراهیم از قول امام باقر امام صادق میگه که یعنی ابد دهتا، منظورش ابد دهتا، خوش به سعادتش. چه آیه دربارش نازل شده؟ فاما من اعطا و تقا، هم پول داده هم تقوا پیشه کرده. فسن یسره للیسرا، همه کاراشو آسان میکنه، روحیهشو فرش قرار میده، تمام اموالشو زیاد میکنه. فسن یسره للیسرا. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسره للعسرا. با اینکه انصاری بود به عذب ظاهر، اما بخل کرد، دنبال قنا بود، بهشت را تکذیب کرد. پیغمبر به تو میگه عوض این یه درخت در بهشت میدم، میگه نمیخوام. پیغمبر گفت یه باغ میدم، یعنی چی؟ یعنی بهشت رو قبول ندارم. چون اگر پیغمبر رو بهشت رو قبول داشت، کدوم عاقل عوض یک درختی باغ نمیگیری، یه درخت نمیگیری در بهشت. فسن یسره للعسرا، یعنی کاراش یه کار میکنیم که گیر کنه. دیروز یه یا امروز یا پدیروز یه خانمی چند بار زنگ زده، میگه من یه کار نسبتاً با کلاسی داشت، حالا نمیگم اینجا پشت تلفن پشت بلند، گفت یه کاری داشتم، دو تا کوچه از چهارراه رفتم بالاتر، جامو عوض کردم، اصلا نونم بسته شده. گفتم خب از من چی میخوای؟ گفت چه نظری، چه نیازی، چه توسلی داشته باشم. چه خوب شد به زبونم اومد گفتیم. گفتم نماز میخونی؟ گفت نه. گفتم نمازتو شروع کن، روزت زیاد میشه. واقعا معتقدم به این. نماز نمیخونی؟ میگه چه نظری انجام بدم؟ نظری امامزاده صالح کن، اول نماز بعد نظری امامزاده صالح. فن یسر حول الاسرا، اینا که بخیل اینجوری کارشون سخت میشه. کاسبی یکی از چیزایی که وقتی دست به طلا میزنی خاک میشه اینی که بابات ازت ناراضی باشه. ولو تو نماز شب خون، ببینیم پشت بلنگو دارم میگم، امامم دارم، جلسم جلسه مذهبیه، ولو تو نماز شب خون باشی، پدرت کمونیست و کمونیست ممکن خدا باشه. در غیر واجبات و اعتقادات اگه پدر مادرت ازت ناراضی باشن، دست به طلا میزنی خاک میشه. از کجا آوردی؟ حاج آقا از من بپرسین از کجا آوردی؟ از دین و از تجربه. هم از دین آوردم هم از تجربه. رضایت کامل پدر و مادر هر که هستن، دست به خاک میزنی طلا میشه. لارج بودن و اینکه رضایت پدر مادر باشه، البته این یکی از کلیداست، همه کلیدا این نیست. در دین خیلی کلیدا گذاشتن، چون همه مفتاح و کلیدشون، ورودیشون، گیت ورودیشون یه جور نیست. خدا راه‌های مختلف قرار داده برای نتیجه. فسن یسره للعسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. یعنی چی؟ یعنی موقعی که میندازنش تو جهنم این مالش بی نیازش نمی‌کنه. خواب اصلا حجت نیست، ولی تایید هست بچه‌ها. به آقایون به خانوما گفتن توی حالات مجلسی، مجلسی رو خواب دیدم، گفتن برای بهار انوارت دارت المعارفت بهشت، گفت نه. برای شن دارت المعارف اول مرات الغولت، گفت نه. برای منبرات مثلا، گفت نه. گفت برای چی رفتی بهشت؟ گفت هیچ کدوم از اینا به درد نخورد. معناش نیست که اونا به درد نمیخوره خوب نیست، میخوام بگم که راه مختلف رو نشون میدم. یه روزی داشتم از کوچه رد میشدم، دیدم یه بچه‌ای مثلا از مادرش میگه برای من شکلات بخر، بستنی بخر، آیسکریم بخر. دیدم مادرش قدرت نداره، رفتم یه بستنی خریدم آوردم به بچه دادم. وقتی که وارد می‌خواستم بشم در صحرای قیامت صغرا که بعد از مردن به من گفتن اون نجاتت. آدم نمیدونه چی کار کنه. این معناش این نیست که بس حالا که اینجوری من نماز نخونم فقط برای بچه‌ها بستنی پخش کنم. نه، میخوام بگم خدا راه‌های مختلف قرار داده. باید کارهای مختلفی رو انجام بدیم که اونها رو نجات بده. اونی که من فهمیدم در جهت مالی لارج بودن، ائمه ما افراد بذل و بخشش از کنم درجه یک بودن. ما یه امامی داریم، جوانترین امام ما هستن، کیه؟ امام جواد. چند ساله بودن؟ 25 ساله. اسمشون مردم گذاشتن جواد الائمه. با اینکه خیلی جوان بود خیلی بذل و بخشش میکرد. حضرت رضا براش نامه مینویسه از توس، از خراسان به مدینه: جواد از در پشت رفت آمد نکن، از دری رفت آمد کن که فقرا صف کشیدن ازت کمک بگیرن، کمک کن. بعد توی روایت، چون راجب حضرت جواد اخیراً کار کردم اینا، اسمش هم گذاشتم، اسم کتاب رو، جوانترین آفتاب، انشالله به زودی در میاد. نوشتن مخالفان که سالی 1,000,000 درهم میفرستاد بغداد برای فقرا. اونا اسمشو، دشمنان مخالفان اسمشو گذاشتن جواد الائم. این یکم رضایت پدر مادر. خیلی بچه بودم، یه تابلوی داشتم یا صاحب الزمان، خیلی جالب بود. بعد یکی از شاگردای من که الانم خیلی خدمتگزار هستم، خیلی خوبن، خیلی بهتر از منه، دیدم از این تابلو خوشش میاد، در یک مراسمی براش هدیه بردم. الان اگه بخوام 50,000,000 تومان به کسی بدم، اونقدر استرس ندارم که اون موقع در مثلا 22 سالگی اون تابلو رو براش بردم. وقتی که بردم گشتم تو خونهشون تو تاخچه، داشتم برمیگشتم، احساس میکردم تمام آسمون و زمین با من هستن. بخشش و بذل، حالا ما چیزی نداریم ببخشیم تو معاملاتتون، تو برخورد. اصلا کلن آدم سختگیر تو دین محکومه. اگه میخوان دینی باشیم، آدم سختگیر. بعضی از این دخترها من شکایت میکنن که شوهر ما خیلی سختگیره، خیلی مته به خشخاش میذاره. آدم پرگذشت، آدم لارج، آدم میگه خدا بده بدم دیگه. نه، اتفاقا نگو خدا بده بدم، بگو بدم، چون همینه که داره خدا داده، تا خدا بهت بده. و ما یغمی انه ماله ازا تردد، مالش بی نیازش نمی کنه موقعی که بیفته تو جهنم، یعنی ازا ماته، یعنی زمانی که بمیره. ان علینا للهدى قال علینا ان نبین لهم، ما باید دین رو بر اونا بیان کنیم، بگیم اینا رو. فانذرتكم نارا تلظى، خدایا به حق امام جواد و به حق اینا که اسپردیم، ما را از آتش‌های پرشعله محافظت بفرما. فانذرتكم نارا تلظى، خدا میگه من شماها رو انذار میکنم، میترسونم از اون شعله هایی که به آسمان میره، شعله کش ملتهب علیهم. لا یصلاها الا الاشقا، تو این جهنم و آتشای شعله‌کش نمیفته مگر شقی‌تر. یعنی علی ابن ابراهیم میگه منظور از این شقی‌تر یعنی هاذا الذی بخل علی رسول الله. اشقا در اینجا یه مصداقش یعنی این که نسبت به رسول خدا و پیشنهاد رسول خدا بخل ورزیده. و سیجنبها الاتقى الذی قال ابو الدهداء، به زودی در جهنم از جهنم جنبه میگیره، دور میشه، اتقا، با تقواتر. منظور از با تقواتر کیه؟ ابو الدهداء. و قال، و قال الله و ما لأحد عنده من نعمت تجزا لیس لأحد عند الله یدعی ربه بما فعله لنفسه و این جازاه و به فضلی یفعل و ما لأحد عنده من نعمت تجزا. کسی پیش خدا نعمتی نداره که دنبال طلبکار کسی از خدا نیست. خدا هر چی داد به فضلشه، یه کاری کنیم که خدا از فضلش به ما بده. ما طلبکار از خدا نیستیم، خدا از ما طلبکاره که به ما هستی داده، کمالات داده، دین داده. خب، و الا ابتغاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرزا،
اگر کسانی باشند که دنبال به دست آوردن رضایت خدا باشند، اینها رو خدا نوع دیگری برخورد میکنه. و لسوف یرزا، به زودی خدا راضی میشه، رضایتشو نشون میده. از کی؟ ایرزا ان امیر المؤمنین، ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی ابن ابی طالبشو خودم گفتم، یعنی راضی میشه از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. و یرزو انه، دیگران هم از او راضی میشن. صلوات بفرستیم. فلید اون نادیه، حدیث شماره 57 صفحه 100. فلید اون نادیه، داد بزنه، نداشو بکنه، صدا کنه. کی؟ قال علی ابن ابراهیم میگه لما مات ابو طالب، موقعی که ابو طالب از دنیا رفت، فنادا ابو جهل و الولید علیهما لعائن الله. موقعی که ابو طالب مرد، ابو جهل و ولید، لعنتای خدا بر اون دوتا باد، داد زدن. گفتن چی؟ گفتن هلومو فختنو محمدن. حالا که پشتیبانه پیغمبر از دنیا رفت ابو طالب، بیایید محمد را بکشید. فقط ما تلذی کان ناصره، اینی که یاریش میکرد مرد. فقال الله، خدای نازل کرد، فلیت و نادیه، ابو جهل و ولید بیان داد بزنن، صدا کنن، کمک بخوان. سند و زبانیه، ما هم در جهنم مامورای جهنم رو صدا میکنیم که اینها رو دست بسته و پا بسته به جهنم بیندازن. قال کما دعا الى قتل رسول الله نحن ایضا ندعو الزبانیه، همونطوری که اون از مردم دعوت کرد برای اینی که رسول الله را بکشن، ما هم روز قیامت زبانیه را، یعنی اونهایی که مأمورین جهنم هستن، میکشیم. شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام. ما هم راجع به پیغمبر دو تا حدیث خوندیم، دو تا حدیث خوب در حدی که عقل اون میرسید توضیح دادیم. آقایان و بانوان، امروز مهمترین مسئله تبلیغ تشیع. ثابت میکنم برای شما با دلایل مختلفی که الان جاش نیست، که تمام دینهای غیر تشیع و غیر دینا همه با هم یکی شدن برای کوبیدن و بمباران شیعیان و تشیع، مخصوصا کوبیدن چادر حجاب روی گرفته و کوبیدن اعتقاد به امیر المؤمنین علیه السلام. دو تا کار بکنیم، یکی اینکه اخلاقمون رو، برخوردمون رو با مردم یه جوری انجام بدیم که دفع نشن لااقل از دین، جذب بشن. و خون اخلاق هایی که مردم رو جذب میکنه رفتار مالیست. ببخشین شما فرزندان من هستین جوانترا، من نوان سوار تاکسی میشم، میگم چقدر شد قیمتی، میگه خیلی هاشون دقیق میگن، حالا دقیق که نیست اینقدر، خیلی هاشون بیشتر میگن، خیلی هاشون کمتر میگن. معمولا من سعی میکنم به خاطر لباسم یه مقدار کمی اضافه بر ادعای اونها بدم، خیلی هم اصلا رفتار مالیمونو با مردم درست کن، مثلا که شما مذهبی هستید. دو، خانم ها هر چقدر این چادر و حجابتو یه چشمی تر بکنی، اخلاقت خوب باشه، علمت خوب باشه، امروزی هم باش، اما امروزیه با حجاب زیر چادر لباس خوب بپوش میتونی، اثر تبلیغی خیلی زیادی داره. نظیف، منظم، شیک، با ادب با مردم برخورد. سه، اشکالاتی که تو جامعه هست جاهای مختلفی میبینیم، جوابشو یاد بگیرید، و وقتی که جوابشو یاد گرفتید، اون وقت جاهای مختلفی که برخورد میکنید خرج کنید. هر روز برخورد دارید، شما استاد دانشگاه، شما مهندس، شما طبیب، شما کاسب، شما موثر، همه جا پره. الان به اسلام اشکال میکنن. این سه نفری که، چهار نفری که پریروز منزل ما بودن یه دو ساعتی، گفت فقط قرآن. گفتم فقط قرآن کافی نیست. بعد بهش گفت کافیه. گفتم که قرآن آیاتی داره که تو نمیفهمی. بهش گفتم الله نور السماوات و معنا کن ندرس معنا کن. گفتم خب نمیفهمم. گفت حالا اونایی که میفهمم عمل میکنه. گفتم شما میگی سیستم قرآن سیستمی است که همه جواب میده. جواب نداد دیگه. قرآن آورنده داره. این آورنده قرآن رزومش چیه؟ از خود قرآن نمیتونی بفهمی. خیلی مهمه دیگه. اینا جوابای چیه؟ جوابهای تکنیکیه. یکی از جوابهایی که من دادم هنوز کسی نتونسته بشکنه اینه. این که میگه حسبنا کتاب الله گفته کیه؟ میگم گفته عمر ابن خطابه. میگم عمر ابن خطاب این گفته رو آیه قرآنه، این گفته خودشو نقض میکنه. چرا؟ شما میگی کتاب خدا کافیست، این گفته تو که کتاب خدا نیست. و چرا اینو گفتی؟ خودشو نفی میکنه. چون میگه حسبنا کتاب الله، این گفته تو که کتاب الله نیست، پس تو داری با همین گفتت خودتو نقض میکنی. تو داری غیر کتاب خدا رو میگی درباره کتاب خدا. ببینید یک کلمه است ولی جواب میده و جواب نداره. صلوات بفرست.